بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید دولت نظامی میانمار برمه سابق با ورود تمامی امدادگران خارجی موافقت کرده است. وزیر خارجه آمریکا ایران را به اعمال تحریم‌های بیشتر و شدیدتر تهدید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با وزیر خارجه چین درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. ساعت 14 بعد از ظهرتون بخیر. بعد از ظهر جمعه تعطیلتون بخیر. الهه روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌ها. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد پس از ملاقات با تان شوی رهبر دولت نظامی میانمار برمه سابق اعلام کرد که او موافقت کرده است به تمامی امدادگران خارجی اجازه دهد برای کمک به آسیب دیدگان طوفان اخیر وارد این کشور شوند. دولت برمه سابق تاکنون از پذیرفتن کامل کمک‌های خارجی و دادن اجازه ورود به امدادگران خودداری کرده است. شمار آسیب دیدگان طوفان اخیر 2,400,000 نفر اعلام شده است. نزدیک به 134,000 نفر نیز کشته و ناپدید شدند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به فعالیت‌های هسته‌ایش ادامه می‌دهد و نظام مالی بین‌المللی را در راه تروریسم به کار می‌گیرد، تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شدت بیشتر ادامه خواهد داشت. خانم رایس که در کنفرانس خبری مشترکی همراه با دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا در کالیفرنیا سخن می‌گفت، افزود بررسی مسئله تشدید تحریم ایران در دستور کار هر روزه دولت جورج بوش قرار دارد. او همچنین تاکید کرد که وقتی ایران به تلاش‌های خود برای بکارگیری نظام بانک بین‌المللی در راه استفاده‌های نامشروع ادامه می‌دهد، آمریکا نیز به تعیین و اعمال روش‌های برای جلوگیری از آن با شدت هرچه بیشتر ادامه خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 3 بار ایران را به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مورد تحریم قرار داده است. ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر سپاه قدس، شاخه نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ردیف گروه‌های حامی تروریسم قرار داد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مذاکره کننده اصلی پرونده هسته‌ای ایران امروز صبح با یانگ جیچی وزیر خارجه چین گفتگوی تلفنی انجام داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای جلیلی در این گفتگو درباره مسائل ملی، منطقه‌ای و پرونده هسته‌ای ایران از جمله بسته پیشنهادی ایران که به کشورهای 5 به علاوه 1 ارائه شده به مذاکره پرداخت. بر اساس همین گزارش، وزیر خارجه چین گفته است که این کشور در حال بررسی بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی است و تاکید کرده که چین همچنان خواهان حل مسئله پرونده هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک است. مذاکرات تلفنی سعید جلیلی با وزیر خارجه چین در حالی انجام می‌شود که قرار است محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً امروز یا دوشنبه آینده به شورای حکام این آژانس ارائه دهد. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری جدید روسیه، در اولین سفر خارجی خود امروز جمعه از قزاقستان وارد چین می شود. دیدار او از چین، آن هم در زمانی که مناسبات روسیه با غرب چندان گرم نیست، به این سفر اهمیتی ویژه بخشیده است، به خصوص که گسترش همکاری های روسیه و چین در زمینه های انرژی و نظامی جزء پیشنهاداتی است که رئیس جمهوری جدید روسیه به رهبران چین ارائه خواهد کرد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
سفر 3 روزه رئیس جمهوری تازه روسیه که با رویکرد نگاه به شرق و به ویژه تحکیم پیوندها با جمهوری خلق چین انجام می‌گیرد، تفسیرهای گوناگونی را در درون روسیه و نیز در میان ناظران بیرونی به همراه داشته است. فیودور لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در عرصه جهانی، می‌گوید این سفر در واقع فرستادن یک علامت است، یعنی روسیه دوستان دیگری هم دارد. یوگنی ولک، تحلیلگر بنیاد هریتیج در مسکو، نیز بر این باور است که این سفر میتواند نشان دهنده اولویت بندی روسیه در صحنه بین المللی باشد، آن هم در حالی که روابط این کشور با ایالات متحده آمریکا و اروپا تا اندازه‌ای سرد نشان می‌دهد. چین و قزاقستان شریکان تجاری مهم روسیه در منطقه به شمار می‌روند. قزاقستان بخشی از نفت و گاز خود را از راه خط لوله‌های روسیه به دنیای خارج صادر می‌کند و چین از بزرگترین مشتریان نفت و گاز روسیه است. اما افزون بر اینها، روسیه، چین، قزاقستان و 3 کشور دیگر آسیایی میانه بنیانگذاران سازمان شانگهای هستند که اگرچه در آغاز بر پایه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بنا گذاشته شده بود، اما اینک همکاری‌های دفاعی و امنیتی در آن نقش پررنگ‌تری به خود گرفته است. ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تا کنون تنها به عنوان عضو ناظر حضور داشته است، اما امسال بر تلاش‌های خود برای عضویت کامل افزوده است. در جریان سفر دیمیتری مدودیف به چین که مباحث مربوط به سازمان همکاری‌های شانگهای نیز در دستور کار قرار خواهد داشت، بیگمان درخواست ایران برای عضویت در سازمان شانگهای نیز مورد بررسی رهبران چین و روسیه قرار خواهد گرفت. علیرضا کرمانی، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
کمیسیون رشد و توسعه که با شرکت 21 شخصیت برجسته اقتصادی و سیاسی جهان ماموریت داشت سیاست‌های مورد نیاز برای تامین رشد و مبارزه با فقر را بررسی کند، دیروز پنج شنبه گزارش نهایی خود را منتشر کرد. نگاهی به مهمترین نکات این گزارش در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
21 شخصیت برجسته اقتصادی و سیاسی از جمله دو برنده نوبل اقتصاد طی دو سال گذشته با پشتیبانی بانک جهانی، شماری از کشورهای پیشرفته و چند بنیاد خصوصی در کمیسیون رشد و توسعه درباره بهترین سیاست‌های معطوف به تأمین توسعه و مبارزه با فقر به تبادل نظر پرداختند و دیروز پنج شنبه شکیده بررسی‌های خود را منتشر کردند. محور اصلی این بررسی‌ها تجربه 13 کشور جهان است که از سال 1950 میلادی به این طرف برای نخستین بار در تاریخ تمدن انسانی موفق شدند دست کم طی مدت 25 سال پی در پی از نرخ رشد قابل ملاحظه‌ای در سطح 7% در سال برخوردار شوند. بوتسوانا، برزیل، چین، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، مالز، عمان، سنگاپور، تایوان و تایلند که این دستاورد شگفت را در کارنامه خود دارند، طبعاً نسخه های مشابهی را تجربه نکردند و راهی یکسان را پشت سر نگذاشتند. با این حال در همه این تجربه ها وجوه مشترکی دیده می شود که مورد تأکید کمیسیون رشد و توسعه قرار گرفته است. در 13 کشور مورد بررسی دولت نقشی نیرومند بر عهده داشته بیان که راه را بر فعالیت بخش خصوصی بسته باشد. نویسندگان گزارش تأیید می کنند که خلق ثروت به گونه‌ای پایدار نیازمند جهانی شدن و مبادله با دیگر اقتصاد هاست، هرچند در این عرصه باید باورهای دوگماتیک و آلوده به تعصب را به دور ریخت. گزارش همان کمیسیون در بردارنده فهرستی است از آنچه نباید کرد، از جمله اینکه نباید به مصرف انرژی یارانه پرداخت شود مگر برای کمک به آسیب پذیرترین قشرهای جمعیت، برای مبارزه با بیکاری نباید شمار استخدامهای دولتی افزایش یابد، برای کاهش کسری بودجه نباید بودجه عمرانی فدا شود. همچنین از دیدگاه کمیسیون رشد و توسعه با کنترل قیمت ها نمیتوان جلوی رشد تورم را گرفت. در آموزش و پرورش نباید کیفیت را فدای کمیت کرد و حفظ محیط زیست را نباید به فراموشی سپرد.
فریدون خاوند گزارش میداد. در جدول آرامترین کشورهای جهان ایران با 8 پله سقوط نسبت به سال گذشته در ردیف 105 قرار گرفت در میانه 140 کشور مورد بررسی. اطلاعات بیشتر از همکارم حمیده فاطمی.
مؤسسه غیر انتفاعی چشمانداز بشریت یا چشمانداز انسانی Vision of Humanity هر سال بر اساس 24 شاخص کیفی و کمی میزان آرامش در کشورهای جهان را میسنجد و جدولی منتشر میکند. شاخصهایی مانند مرگ و میر ناشی از جنگ و مناقشات داخلی و خارجی، روابط با کشورهای همسایه، هزینه های نظامی، شمار نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی، تعداد قتل و جرائم خشونت‌آمیز، تعداد زندانیان، میزان رعایت حقوق بشر، ثبات سیاسی، اقدامات تروریستی و غیره. مؤسسه چشمانداز بشریت بر اساس این شاخص ها میزان آرامش در 140 کشور جهان را برای سال 2008 میلادی رده‌بندی کرده است. بر اساس این رده‌بندی ایسلند آرامترین و عراق پرخشونت‌ترین کشورهای جهان هستند. سه کشور اسکاندیناوی در ردیف‌های اول تا سوم جای دارند: ایسلند، دانمارک و نروژ. چهارم نیوزیلند است و پنجم ژاپن. پنج کشور بعدی تا ردیف دهم عبارتند از ایرلند، پرتغال، فنلاند، لوکزامبورگ و اتریش. پرخشونت‌ترین کشورهای جهان در پایین جدول، عبارتند از اسرائیل در ردیف 136 در میان 140 کشور جهان، افغانستان 137، سودان 139 و عراق 140. ایران با 8 پله سقوط نسبت به سال گذشته در ردیف 150 قرار گرفته است. در منطقه خاورمیانه، عمان جزو کشورهای آرام جهان است در ردیف 25، آرامتر از فرانسه یا انگلستان و آلمان. همچنین قطر 33، امارات متحده عربی 42 و کویت 45 است. عربستان سعودی از ایران پایین تر و 108 است. ترکیه 115. در این رده بندی آمریکا در ردیف 97 جای دارد و روسیه در ردیف 131 کشوری پرخشونت. انگلستان 49 است و فرانسه 36. ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز در ردیف 123 این جدول قرار دارد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
در یک جلسه شعرخوانی در پاریس به مناسبت انتشار چاپ دوم اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسه، شماری از اشعار این شاعره نامی ایران به دو زبان فارسی و فرانسه با همراهی موسیقی خوانده شد. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
کتاب اشعار فروغ فرخزاد زیر عنوان فتح باغ برای دومین بار به زبان فرانسه ترجمه جلال علوی‌نیا زیر چاپ رفت. در جلسه شعرخوانی که به این مناسبت در پاریس برگزار شد، گیلدا شاهوردی، بازیگر جوان تئاتر در فرانسه، روحانی اشعار فروغ فرخزاد را به دو زبان فارسی و فرانسه به عهده داشت. جلال علوی‌نیا، مسئول انجمن نامه‌های ایرانی که تاکنون کتاب‌های شعر سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث را ترجمه کرده، در مورد ترجمه آثار فروغ فرخزاد به پرسش‌های ما پاسخ داد.
آقای علوی‌نیا، تفاوت این انتشار با انتشار قبلی چی؟
فرقش با چاپ اول اینه که روی زبان شعرهاش خیلی کار کردیم، سعی کردیم دقیق‌ترش کنیم، وفادارانه‌تر ترجمه کنیم و حتی خیلی نزدیک کنیم خودمون رو به زبان خود فروغ، موسیقیش رو منتقل کنیم. قسمت اولش رو که به صورت نثر شاعرانه نوشته بودیم به صورت شعر برگردونیم و یه شرح حال کامل و مفصل تری از فروغ اضافه کنیم.
نامه یکی از اشعارش رو به عنوان نامه کتاب انتخاب
کردیم. این کتابی که ما منتشر کردیم در برگیرنده گزیده از 5 مجموعه شعر فروغ هست، ولی این نام رو که خیلی پسندیده هست اینجا فتح باغ براش انتخاب کردیم.
آیا علوی‌نیا، آیا به شاعران قدیمی ایران هم می‌پردازید در کاری که در پیش گرفتید؟
بنگاه نشری که ما به وجود آوردیم امیدوارم بتونه در آینده شاعران کلاسیک رو هم منتشر کنیم، ولی هدف اولیه ما با توجه به محدود بودن امکاناتمون این هست که شاعران معاصر عمده امروز رو منتشر کنیم.
میشه انتظار داشت که ترجمه آثار نیما و شاملو هم در بیاد؟
نیما قبلا منتشر شده با ترجمه پرویز خزرایی و امیدواریم شاملو رو در آینده منتشر کنیم. جزو یکی از برنامه‌های آتی است.
گیلدا شاهوردی، بازیگر و کارگردان جوان تئاتر در فرانسه که از کودکی در این کشور زندگی می‌کند و تسلطش به زبان فرانسه بیشتر است، در گفتگوی با رادیو فردا ابتدا در مورد انگیزش برای روی آوردن به اشعار ایرانی چنین گفت:
توی محیط ایرانی بزرگ شدم، تحصیلاتم که تموم شد برام مهم بود که زبان فارسی رو بهتر درک کنم و با بدنم کاملا حس کنم.
مثل بازیگر تئاتر.
بله.
به هنگامی که شما اشعار فروغ فرخزاد رو به دو زبان میخونید، بله، شخصا با کدام یک از این دو زبان به شعر بیشتر نزدیک میشید؟
راستش چون خودم با این دوتا فرهنگ بزرگ شدم، از هر دوش یه چیزی رو میگیرم و با هر دو زبان یه چیزی رو درک میکنم. شاید یه چیزایی باشه که کاملا فرق بکنه با یه زبان، با یه زبان دیگر یه چیز دیگر رو حس کنم.
چه چیزهایی در زندگی فروغ شما رو جلب میکنه؟
برای من یه قدرتی داره که مبارزه کرده برای هنرش به عنوان زن، خودش ایستاده، سنت ایرانی خیلی با فامیل وابسته است، همینی هم که تونسته اینو بشکنه این فوق العاده است.
در این جلسه به هنگام خواندن اشعار فروغ فرخزاد توسط گیلدا شاهوردی، ارگین گولمز با نوازندگی تار او را همراهی می‌کرد، در حالی که همزمان روشنک استاد، گرافیست جوان ایرانی مقیم پاریس، با استفاده از کامپیوتر طرح‌های متناسب با چشم‌انداز باغ را ترسیم می‌کرد و به نمایش می‌گذاشت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
بعد ما 15 دقیقه